به نام خدا. خب بچه ها، حالا در جلسه قبلی داشتیم در مورد فصل چهارم کتاب توضیحاتی رو مطرح می کردیم و بحث رو اینجوری شروع کردیم که بعد نیاز سنجی دومین مرحله از برنامه ریز درسی طبق یک قولی می تونه تعیین اهداف و هدف گذاری باشه و توضیح دادیم که به خاطر اینکه راحت تر این هدف ها رو یاد بگیریم لازمه که یه طبقه بندی رو از سطوح مختلف هدف ها داشته باشیم و در ذهن بیان ببینیم که هدف ها بر اساس کدوم منابع تعیین میشن، یعنی از چه منابعی برای تعیین هدف ها ما میتونیم استفاده کنیم. و اونجا مطرح کردیم که جناب ملکی در کتابش گفته که برای تدوین هدف ما 5 تا منبع داریم. اولین منبع نظام اعتقادی و ارزشی جامعه هست یا فلسفه اجتماعیه که در خصوص تذکر دادیم که بر اساس مکتب فلسفی یا دیدگاه های فلسفی که روی برنامه ریزی درسی میتونن تاثیرگذار باشن و تعیین کننده باشن و تصمیم گیری های برنامه ریز رو میتونن تحت شعاع خودشون قرار بدن، 4 تا ما مکتب فلسفی داریم که توضیحاتی در این خصوص مطرح شد. اما آخر جلسه تذکر دادم که اگه ما بخوایم راجع به این مکاتب اطلاعات لازم رو داشته باشیم و راحت تر به بحث بپردازیم و مطالبی رو یاد بگیریم، باید این مکاتب فلسفه 4 گانه رو 2 به 2 با هم تقسیم کنیم و با هم دیگه اینها رو مقایسه کنیم. اما تذکر دادیم که هر مقایسه‌ای یه سری معیارها و ملاک‌ها رو لازم داره. حالا این معیارها و ملاک‌ها از صفحه 92 به بعد در جداولی مشخص شده. اولا 2 تا مکتب ماهیت‌گرایی و پایدارگرایی رو کتاب با عنوان فلسفه‌های سنتی تقسیم بندی کرده که از سال‌های قدیم و زمان‌های دور مطرح بوده و در ضمن 2 تا مکتب دیگه رو پیشرفت‌گرایی و بازسازی‌گرایی رو با عنوان فلسفه های معاصر مطرح می‌کنه. خب حالا فلسفه های سنتی دنبال چه چیزی هستند؟ فلسفه های معاصر دنبال چه بحثایی هستند؟ اولین معیار و ملاک برای توضیح اینها و مقایسه اینها بحث جامعه و تعلیم و تربیت، یعنی بر اساس دیدی که نسبت به جامعه و تعلیم و تربیت این 2 تا مکتب یا این 2 گروه مکتب فلسفی دارن چجوری بحث مطرح میشه. حالا من 1-2 تا نمونه رو براتون مطرح میکنم، بقیهش رو انشالله مطالعه میکنید. اگه سوالی باشه میتونید این سوالات رو مطرح کنید. در 2 تا مکتب فلسفی سنتی، یعنی ماهیت‌گرایی و پایدارگرایی، دیدی که نسبت به جامعه و تعلیم و تربیت هست اینه که اینا معتقدند آموزش رسمی بایستی با مدرسه آغاز بشه و شروع بشه و مدرسه و مدارسه که به عنوان نهادهای اصلی تعلیم و تربیتند. اما مقابل اینها اون دیدگاه معاصر، فلسفه های معاصر یعنی پیشرفت‌گرایی و بازسازی‌گرایی، اعتقادش اینه که آموزش بایستی از خانواده ها شروع بشه، یعنی خانواده رو به عنوان بنیان آموزش رسمی و پایه آموزش رسمی مطرح می کنن. و مسلماً در این فلسفه ها به تأثیر والدین روی بچه‌هاشون اهمیت زیادی قائلن و اهمیت زیادی داده میشه. دومین بحثی که این دوتا رو با همدیگه از بعد جامعه و تعلیم و تربیت مقایسه میکنه اینه که میگه گروه اول یعنی فلسفه های سنتی اعتقادشون اینه که مدرسه فرهنگ عمومی جامعه رو انتقال میده و به عبارت دیگه مسئولیت اصلی افراد در مقابل جامعه هست. اما گروه بعدی، گروه معاصر، اعتقادشون اینه که مدرسه میاد جامعه رو اصلاح میکنه، رشد افراده که به نظر اینها به نفع جامعه تموم میشه و استقلال و خلاقیت در این خصوص خیلی مهم هستن. و به این شکل حالا این جداول رو دنبال میکنیم. مثلا در ادامه بحث میگه از بعد دانش و یادگیری این دوتا دیدگاه فلسفی یعنی سنت و معاصر چه نظری دارن. پس ملاک مقایسه میشه دانش و یادگیری. گروه سنتی اعتقادش اینه که بر دانش و اطلاعات باید تاکید داشته باشیم، اما گروه دوم که شامل فلسفه های معاصر میشه میگه که حل مسئله در محیط اجتماعی خیلی مهمه. پس حل مسئله رو در محیط اجتماعی روش تاکید دارن. فلسفه های سنتی از باب دانش و یادگیری اعتقادی که دارن اینه که میگه موضوعات درسی و محتوای آموزشی بایستی به شکل مجزا تدریس بشه و ارائه بشه. اما گروه دوم اعتقادشون اینه که بر دانش آموزان، روی دانش آموزان بایستی تاکید داشته باشیم. و به این شکل بازم این معیار مقایسهش ادامه پیدا میکنه تا آخر. اما معیار سوم و ملاک سومی که برای مقایسه این دوتا دیدگاه کلی داریم این بحث آموزشه. پس ملاک میشه آموزش در این دوتا فلسفه. در فلسفه سنتی اعتقاد بر اینه که کتاب های درسی و دفترچه های تمرین خیلی مهمن تو آموزش بچه ها. اما دیدگاه معاصر اعتقادش اینه با توجه به این که مواد آموزشی خیلی متنوعن، به خاطر همین میتونیم ما در یاددهی بچه ها و یادگیری اونها از منابع دیگه موجود در اجتماع هم استفاده کنیم. یعنی اشاره داره به استفاده از منابع اجتماعی بیرون از مدرسه، تنها بر مدرسه تاکید نمی کنن. یا مثلا یه مورد دیگه از این باب اینجوری مطرح میشه که یادگیری به صورت کل کلاس به شکل یک گروه انجام میگیره، اما گروه بعدی میگه که در کلاس گروه های کل، کوچیک و فردی شده رو بایستی داشته باشیم. حالا اینم یه بحثیه که ادامه داره و انشالله میخونید ببینید قابل فهمه یا نه. آخر معیار و آخر ملاکی که طبق این نظر داریم اینه که فلسفه سنتی در مورد هدف و برنامه ها چه نظری داره و فلسفه های معاصر در مورد هدف و برنامه ها. پس ملاک مقایسه میشه هدف و برنامه ها. حالا فلسفه سنتی اعتقاد بر علوم سبعه یعنی هفتگانه داره، از جمله صرف و نحو، منطق، بدی، حساب، فلسفه، هندسه، موسیقی و نجوم. ولی فلسفه های معاصر اعتقادش اینه علاوه بر علوم سبعه که هست، اون هفتا علمی که در اون خصوص مطرح شد، ما میتونیم برای بچه ها دروس عملی هم در نظر بگیریم. پس تنها تأکید بر دروس نظری مد نظر فلاسفه معاصر نیست، دروس عملی در کنار دروس نظری. یا مثلا یه مورد دیگه که در این خصوص مطرح میشه اینه که فلسفه های قدیمی و سنتی میگن تخصص خیلی مهمه، بر تخصصی کردن بس اشاره دارن و تاکید دارن و تخصصی شدن کار بچه ها، ولی فلسفه های معاصر بر آموزش عمومی و تربیت شهروندان تاکید دارن، یعنی شهروندانی که بتونن تو جامعه نقش اجتماعی خودشونو به خوبی اجرا کنن. پس نظام اعتقادی و ارزشی طبق این نظر در رأس هرمه که بر بقیه منابع حاکمیت داره. اما خب در نمودار تایلر این قضیه مقدار فرق میکنه. در نمودار تایلر و در الگوی تایلر میگه که فلسفه اجتماعی فقط به عنوان یه صافی و به عنوان یه معیار برای انتخاب هدفهای آموزشی عمل میکنن. پس طبق فرمولی که جناب تایلر مطرح میکنه، ایشون اعتقاد داره که 3 منبع برای تعیین اهداف داریم، اما در کنار این 3 منبع 2 صافی و معیار داریم. یکیش میشه فلسفه و ارزش‌های اعتقادی، یکی دیگه میشه یافته‌های روانشناسی یادگیری در خصوص، یعنی به علم روانشناسی یادگیری هم پرداخت میشه. حالا زیاد روی اینا ما بحث خاصی نداریم، دنبال دوم منبع هستیم که در کتاب توضیح داده. پس اول منبع برای تدوین هدف‌های یادگیری و آموزشی شد ارزش‌ها و فلسفه اجتماعی، که هر کدوم از مکاتب فلسفه دیدی که نقطه نظرات خاص خودشونو دارن. دوم منبع که در خصوص جناب ملکی مطرح می‌کنه و خیلی هم مهمه، بحث یادگیریه، ماهیت یادگیری، یعنی یادگیری چجوری اتفاق میفته، یادگیری به چه شکلی اتفاق میفته. در این خصوص کتاب نظریه هایی را طراحی کرده و مطرح میکنه که در مورد ماهیت، هدف و اصول و قوانین یادگیری نظرات مختلفی دارن. پس نظریه های یادگیری که در کتاب بحث میشه در 3 خانواده جدا میکنه اینا رو. نظریه های یادگیری پس اشاره شد که از چرایی و چگونگی یادگیری دانش آموزان و فراگیران بحث میکنه. خب در این خصوص نظرات مختلفی داریم، نظریه های مختلفی هست که این نظریات رو در روانشناسیتون مطالعه کردید. فقط من عناوینش رو بهتون میگم که برید دنبالش، اگه باز مشکل خاصی باشه، مانع خاصی باشه، میتونید بیارید در گروه مطرح کنید. اولین خانواده از نظریه های یادگیری که کتاب بهش بها داده و مطالبی رو در اون خصوص مطرح کرده، میگه که این خانواده که یک گروه کلیه بر پیوند محرک و پاسخ تاکید میکنن. این نظریات رو بهشون میگن نظریات پیوندی. پس ارتباط عصبی بین محرک و پاسخ، که این بحثا رو شما مثلا در روانشناسی با عنوان شرطی شدن، نظریه های شرطی شدن کلاسیک، فعال و باقی نظریات مطالعه کردید و خوندید. دومین گروه از نظریاتی که در زمینه نحوه یادگیری و چگونگی و چرایی یادگیری مطرح میشه و در برنامه ریزی درسی خیلی مهمه، بهشون میگن نظریه میدانی. این نظریه‌های میدانی هم خودش به زیر مجموعه خاصی تقسیم میشه، از جمله نظریه‌های میدانی که به عنوان گشتالت مطرح میشه نظریه میدانی شناختی و نظریه میدانی ادراکی. در مجموع درسته که از نظر جزئیات این خانواده با همدیگه متفاوت هستن، اما در کل دنبال یه دید کلی هستن نسبت به یادگیری. منظور اینه که در نظریه یادگیری میدانی کل نسبت به اجزای آن معنی خاصی داره، پس به دست آوردن یک دید کلی در یادگیری اهمیت داره. مثلا چجوریه؟ اعتقاد بر اینه که کل یه چیزی بیشتر از یه مفهومی بیشتر از اجزا داره، مثل گشتالتی هایی که این نظر رو مطرح میکنن. فرض بفرمایید ما میگیم درخت یه مفهوم کلیه، معنی داره، مصداقهای بیرونی داره، خارجی داره، اما وقتی همین یه دونه درخت رو مثلا ما میاییم به اجزا تقسیم میکنیم، ریشه شو، ساقه شو، شاخه شو و تنه شو، هیچ کسی نمیتونه بگه که اینا همون درخت هستن. پس وقتی کل به اجزا سازنده اون تقسیم میشه، دیگه اون مفهوم کلی که ازش قبلا استنباط میشون اینو نداره. پس این دو تا نظریه، سومین نظریه که در اون خصوص جز نظریه ها یادگیریه، باز اینو در روانشناسی خوندید و یا خواهید خوند، بحث نظریه های اجتماعیه. اعتقادی که اینا دارند اینه که انسان استعداد نامحدودی در یادگیری داره، ولی باید این استعداد با انتظارات جامعه و الگوهای رفتاری محیط اجتماعی محدود بشه. این عمل با همون بحث جامعه پذیر شدن انجام میگیره. یعنی جامعه برای انسان یه نقشایی رو قائل میشه که بر اساس اون نقش ها ما شروع میکنیم به فعالیت ها تو جامعه. مثلا شما یه نقش دانشجویی دارید، یه نقش دارید به نام دختر خانواده، ممکنه که در بعض فعالیت های گروهی و تیمی هم مشارکت داشته باشه، یه نقش هم اونجا بگیرید و الاخر. پس این نقش ها رو چه کسی به انسان میده؟ همون جامعه. اعتقاد اینا همینه که از طریق جامعه شدن یادگیری صورت میگیره. یعنی یادگیری یه فرایند اجتماعی هست، به عبارت دیگه، که از طریق جامعه پذیر شدن افراد و دانش آموزان عمل میاد و انجام میگیره. و این هم یه بحثای در اون خصوص بود. حالا اینکه این نظریات چقدر در یادگیری بچه هامون و در برنامه ریزی درسیمون مداخله دارن و میتونن تاثیرگذار باشن، نیاز هست به مطالعه اون بخش از کتاب که به این مطلب پرداخت کرده. پس تا حالا با دو تا منبع ما برای تدوین هدف آشنا شدیم. یک، اعتقادات و ارزش‌های حاکم بر جامعه به عنوان فلسفه اجتماعی. دو، ماهیت یادگیرنده. حالا سه تا دیگه طبق نظر مونده که در جلسه بعد انشالله توضیح داده میشه.